نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران 27 مهر ماه، هر جایی که هستید و مجله یک ساعته نیمه شب ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و خبر بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا است. فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای عراقی در روز نخست عملیات آزادسازی شهر موسل از برنامه خود جلوتر بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پنتاگون میگوید که این نیروها توانستند به تمام اهداف خود دست یابند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، همزمان با تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان، واحدهای امداد در شهر حلب اعلام کردند در حملات هوایی به این شهر 14 عضو یک خانواده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در فهرست قربانیان حملات هوایی روز دوشنبه به مناطق تحت کنترل شورشیان که توسط واحدهای دفاع غیر نظامی شهر حلب منتشر شده، چندین نوزاد از جمله دو نوزاد 6 هفته‌ای و 6 کودک زیر سن 8 سال دیده می شوند. واحدهای دفاع غیر نظامی که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می کنند و اعضای آن به کلاه سفیدها شهرت دارند، می گویند هواپیماهای مهاجم روسی بودند و حملات در محله المرجه روی داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز که مقر آن در بریتانیا اعلام کرد روز دوشنبه روستای اواجیه در غرب شهر حلب نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته که بر اثر آن حداقل 23 نفر کشته شدند و پیش بینی می شود آمار تلفات این حمله افزایش یابد. در ایران، دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا را به نفع ایران دانست و گفت با اشغال این کشورها دو دشمن جمهوری اسلامی در غرب و شرق از بین رفتند و به گفته او وزن سیاسی ایران افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه همچنین احتمال تجزیه برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، لیبی و یمن و همچنین تجزیه عربستان سعودی در دراز مدت را مطرح کرد. دستیار رهبر ایران در امور نظامی گفت که پس از حمله آمریکا به افغانستان یک بحران جدی در منطقه رخ داده است. پیش از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال حمله آمریکا به افغانستان و عراق و پس از انجام این حملات، مقام‌های جمهوری اسلامی شدیداً با این اقدام آمریکا مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از تحلیلگران در ایران می‌گفتند که آمریکا با اشغال این دو کشور، صدام حسین و طالبان، دو دشمن بزرگ جمهوری اسلامی را در منطقه از بین برده است. و در خبر دیگر، برای نخستین بار در تاریخ عربستان سعودی، وزارت دارایی این کشور اعلام کرد که از ماه جاری حقوق کارمندان بر پایه تقویم هجری شمسی و روز پنجم هر ماه پرداخت خواهد شد. این خبر را خبرگزاری رسمی عربستان سعودی واس و همچنین وزارت دارایی این کشور در صفحه رسمی خود در توییتر اعلام کردند. این گام بی سابقه باعث شد که شهروندان سعودی سالهایی درباره تقویم شمسی و ماهای آن مطرح کنند. کارشناسان ستاره شناسی تقویم شمسی را دقیق ترین و بهترین تقویم در جهان توصیف کردند. در پاسخ به سوال‌های شهروندان سعودی، خالد الازاق، عضو اتحادیه عربی علوم فضا و ستاره شناسی، در حساب کاربری توییتر خود نوشت حقوق‌ها در یک روز ثابت در ماه پرداخت خواهد شد. پیشتر عربستان سعودی اعلام کرده بود که از ماه جاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی این کشور از تقویم میلادی به جای تقویم هجری قمری استفاده می‌کنند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. ادامه عملیات آزادسازی موسل از دست خلافت اسلامی. فرمانده ارشد عراقی گفته است عملیات خیلی خوب پیش می رود.
مشخصه دیگه این نیروهایی که در درون موسل هستن اینه که اینا عمدتاً عراقی هستن، یعنی کمتر از نیروهای خارجی که رفتن به کمک داعش در موسل متمرکز هستن.
واکنش تند محافظه‌کاران به تصمیم مجلس برای دخالت نکردن شورای نگهبان برای رد صلاحیت افراد پس از اعلام صحت انتخابات.
جناح مقابل این مصوبه رو در جهت فتنه میدونه، در جهت انتقاد از شورای نگهبان میدونه، جهت نقد شورای نگهبان ارزیابی میکنه.
و وزیر دادگستری ایران از تدوین مجازات جایگزین اجتماعی برای متخلفان اقتصادی خبر داد.
ایران در موقعیت خاصی قرار داره که بدهکاران اقتصادی همشون به یک چوب نمیشه روند.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. روز دوشنبه نخست وزیر عراق رسما عملیات آزادسازی موسر رو اعلام کرد. یک فرمانده ارشد عراق همچنان میگوید عملیات گسترده آزادسازی موسر از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش خیلی خوب پیش می‌رود. همزمان ارتش و پیشمنگه‌های کرد از آزاد شدن چند روستای اطراف این شهر خبر دادند. از پروانه وحید منش بشنویم.
عملیات حمله به مرکز خلافت اسلامی یا همان داعش در عراق در حالی آغاز شده است که نخست وزیر این کشور حیدر العبادی سال 2016 را سال خلاصی از دست تروریسم و داعش نامگذاری کرده است. او در خطابه‌ای که با حضور تعدادی از نیروهای نظامی این کشور انجام شد و به طور رسمی از تلویزیون عراق پخش شد، هدف از این حمله را تنها آزادسازی شهر موسل عنوان کرد و گفت ارتش عراق برای حمایت و نجات مردم موسل وارد این عملیات شده است.
لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير الموصل.
ساعت پیروزی به صدا درآمده و عملیات آزادسازی موسل آغاز شده است. امروز ابتدا این عملیات قهرمانی برای آزادسازی شما از دست حملات تروریستی داعش را اعلام می کنم و به امید خدا به زودی در سرزمین موسل دیدار خواهیم کرد. برای جشن گرفتن آزادی شما و رهاییتان از دست داعش و بار دیگر در کنار همدیگر با همه ادیان و اقوام خود زندگی خواهیم کرد.
پس از این اعلام رسمی روز دوشنبه 26 مهر ماه وزیر دفاع ایالات متحده نیز تأکید کرد این کشور و ائتلافی که رهبری می کند در نبرد به گفته وی سخت پیش رو از نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگهای کردان کشور حمایت خواهند کرد. وی همچنین گفت لحظه ای تعیین کننده در کارزاری که هدف آن شکست پایدار داعش است فرا رسیده است. طی ماه‌های گذشته بر شمار پرسنل نظامی ایالات متحده در عراق افزوده شده است. شماری از این افراد به طور مشخص به خاطر عملیات موسل به این کشور اعزام شده و در پایگاهی در نزدیکی این شهر حضور دارند. صلاح نصراوی، تحلیلگر مسائل عراق ساکن قاهره، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است ارتش عراق به تنهایی قادر به پیشروی در موسل نیست.
به نظرم آمریکا و ائتلاف بین المللی نقش بسیار مهمی در سطح‌ها و بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. آمریکا و همراهانش از زمان آغاز جنگ با داعش بسیار فعالانه عمل کردند. در حال حاضر و به طور خاص در مورد موسل، در دو روز گذشته آنچه ما شاهد بودیم حضور فعال ائتلاف و شناسایی دقیق مناطق حمله بوده. این خیلی مهم است که آنها زمین را برای نیروهای عراقی آماده می کنند و باید گفت بدون حمایت آمریکا برای ارتش عراق سخت بود که بتواند در این نبرد پیش برود.
در این نبرد حساس که بزرگترین عملیات در عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی لقب گرفته است، نیروهای پیشمرگه کرد در کنار ارتش عراق می‌جنگند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته است این نخستین بار است که خون پیشمرگه ها و ارتش عراق به طور همزمان در یک صحنه ریخته می شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، درباره چینش نظامی در حمله به موسل به رادیو فردا می گوید
خب نقش اصلی رو ارتش عراق به عهده داره، اونم به این اعتبار که خب می دونیم که یکی از عواملی که باعث شد یه مقداری این حمله به موسل تحقق پیدا بکنه و راهش باز بشه اون توافقیه که بین دولت شد و مرکز اقلیم خودمختار کردستان، یعنی با آقای بارزانی، که ارتش عراق بتونه در اون اقلیم هم به نوعی در شرق موسل متمرکز بشه و اونها باشن، یعنی ارتش باشه که پیش گام و پیش قراول حملات باشه. در این حال همونطور که خب میشه فهمید پیشمرگه های کرد هم به نوعی در این حمله شریکند و اونها هم البته هم اونها هم شیعیان، اون هشت شعبی که گروه وابسته به شیعه هست، اینها قرار شده اصولا نقشی در ورود به شهر نداشته باشند، به خصوص با توجه به حساسیتی که در رابطه با رابطه میان سنی ها از یک طرف و شیعه ها و کردها از طرف دیگه است. عملا خود ارتش عراق و به خصوص اون نیروهای شبه نظامی وابسته به قبایل سنی باشند که برن و مرکز شهر رو در اختیار خودشون بگیرن.
نبرد برای بازپسگیری موصل طولانی پیش بینی می شود و آنطور که تحلیلگران مسائل نظامی و امنیتی معتقدند می تواند به باز تولید گروه حکومت اسلامی در مناطق دیگر و همچنین بروز خشونت های سلسله وار در صورت شکست دامن بزند. حبیب حسینی فرد:
از یک طرف این شهر جایی بوده که خب داعش درش خلافت خودش رو اعلام کرده، در این حال گفته میشه که چیز بین 4000 تا 8000 از نیروهای داعش دارن خودشون رو بسیج میکنن که از این شهر دفاع بکنند. و مشخصه دیگه این نیروهایی هم که در درون موصل هستن اینه که اینا عمدتاً عراقیان، یعنی کمتر از نیروهای خارجی که رفتن به کمک داعش در موصل متمرکز هستن، مستقر هستن. علاوه بر این خب با توجه به تمهیداتی که دیده شده، از جمله اینه که خب خندقهایی به دور شهر کندن، یک شبکه‌ای از تونل‌ها در زیر زمین ایجاد کردن، بسیاری از خیابون‌ها رو تله‌های انفجاری کار گذاشتند و جلوی خروج مردم رو گرفتن که در صورت لزوم از اونها به عنوان سپرهای انسانی استفاده بکنند. اینها هم عواملیه که احتمالاً کار آزادسازی موصل رو دشوار میکنند و اگر یه مقدارم سخت بشه این پیشروی، ممکنه اختلاف در میان این نیروهایی که ازشون یاد شد بالا بگیره. همه این مسائل هستش. به هر صورت کال یک هفته و دو هفته نیست و میتونه هفته ها و ماه ها طول بکشه، ضمن اینکه لزوماً به معنای این نیست که کار داعش با آزادسازی موصل تمام شده باشه.
کمیته نجات بین المللی پیش بینی کرده است تا 1,000,000 نفر خانه های خود را در موصل برای پیدا کردن محلی امن ترک کنند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد عملیات آزادسازی موصل در عراق. اما در واشنگتن سخنگوی پنتاگون یک بار دیگه بر نقش مشورتی نیروهای آمریکا در عملیات نجات موصل از دست نیروهای داعش تاکید کرده. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته عده‌ای از مشاوران نظامی این کشور نیروهای عراقی را در پیکار برای آزادسازی موصل راهنمایی می‌کنند. از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید که مسئولیت مشورتی سربازان این کشور در عراق تفاوتی با گذشته ندارد و تعدادی از آنان در پشت سر نیروهایی قرار دارند که در خط مقدم جبهه جنگ آزادسازی موصل هستند. او افزود که مأموریت سربازان آمریکا در عراق مشورتی و یا مأموریت‌های لوجستیکی است. پیتر کوک تصریح کرد که خبرهای نخستین نشان می‌دهند که سربازان عراقی فراتر از مراحل زمانبندی خود پیشروی کردند. با این حال او بر این نکته تأکید کرد که عملیات آزادسازی موصل پیکاری دشوار است و ممکن است مدتی به طول انجامد. کاخ سفید واشنگتن هم از پیشروی سربازان عراقی در جبهه موصل خبر داد. سخنگوی پنتاگون در نشست مطبوعاتی بعد از ظهر دوشنبه افزود که اهمیت نمادین کنترل موصل برای گروه خلافت اسلامی آنچنان است که خارج ساختن آنها از این شهر یک پیروزی استراتژیک محسوب می شود.
This morning in Iraq, as announced by Prime Minister Abadi, Iraqi security forces with the support of the counter-ISIL coalition.
آقای کوک با اشاره به سخنان حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، گفت که نیروهای امنیتی این کشور با پشتیبانی پرسنل ائتلاف علیه داعش ساعت 6 بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شد، زمانی که لحظه تعیین کننده‌ای برای نیروهای ائتلاف محسوب می شود. او گفت در موصل بود که رهبر داعش خلافت خود را اعلام کرد و این شهری است که از منظر تاریخی با اقوام متنوع، با فرقه‌های گوناگون و درست در نقطه مقابل داعش با ایدئولوژی نفرت پراکنی است. علاوه بر این از حیث نظامی هم اهمیت سمبولیک دارد. سخنگوی پنتاگون گفت بیش از سمبولیک بودن شهر، موصل همچنین شهری است با 1,000,000 جمعیت که طی 2 سال گذشته مورد تعدی و ظلم بیشمار اعضای خلافت اسلامی قرار داشتند. آقای کوک تأکید کرد که نبرد جاری پیکار برای آزادی صدها هزار عراقی بیگناه از دست حکومتگران داعش است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ترکیب نیروهای شرکت کننده در جنگ برای آزادی موسل به هزاران سرباز ارتش عراق، نیروهای ضد تروریسم، اعضای پلیس عراق، پیشمرگه‌های کرد و نیروهای قبیله‌های سنی اشاره کرد. جملگی این نیروها از پشتیبانی ائتلاف ضد داعشی متشکل از 60 کشور به رهبری آمریکا برخوردارند. در مورد پیشرفت‌ها در جبهه سوریه نیز سخنگوی پنتاگون از آزادی 6000 روستا از چنگ داعش خبر داد. پیتر کوک اضافه کرد که در آزاد کردن هزاران روستا از دست جنگجویان گروه خلافت اسلامی، مخالفان تحت حمایت ترکیه نقش اصلی را داشتند. او با اشاره به اهمیت آزادی شهر دبیق در روزهای اخیر بار دیگر بر جنایت‌های بیشمار گروه داعش تاکید کرد و گفت که تلاش‌های جنگجویان داعش برای باز پسگیری دبیق با شکست روبرو بوده است. سخنگوی پنتاگون در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه همچنین از تایید حمله موشکی حوثی‌های یمن علیه ناوشکن آمریکایی USS میسن در آب‌های باب المندب خودداری کرد و گفت که این امر همچنان در دست بررسی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند آمریکا و بقیه کشورهای غربی تضمین دادند که به ایران برای دسترسی به بازارهای مالی و بانکی کمک می‌کنند. از جواد کوروشی بشنویم.
در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا به نشریه فارین آفرز، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام و معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی گفته‌های آقای کری را نادرست خواند.
صحبتی که از آقای کری نقش شده خود ادعای کاملا غلط و اشتباهی هست. ایشون و بقیه مقامات اروپایی و آمریکایی که ادعاهای مشابهی دارن که به تعهداتشون عمل کردن، ظاهرا فراموش میکنن که تعهدات اونها در برجام این که قوانین مربوط به تحریمی رو لغو بکنن یا متوقف بکنن و قوانین خودشون اصلاح بکنن فقط به اینها منوط نمیشه، محدود به اینها نیست. این کارا رو کردن، بله درسته، ولی اینها تعهدات دیگری هم در برجام قبول کردن و اون اینکه دسترسی ایران به بازارهای مالی، بانکی، انرژی، فناوری، تجاری و اینها رو تضمین بکنن و تسهیل بکنن.
از بهروز بیات، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، پرسیدم آیا واقعاً کشورهای غربی در برجام به ایران تضمین دادند ایران را در دستیابی به بازارهای جهانی تجاری و مالی یاری رسانند؟ بهروز بیات:
من بعید میدانم که در چارچوب برجام به این معنی تضمینی داده شد. البته تضمین هایی داده شدن که تحریم هایی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران برپا شده بودند اینا برداشته شدن و این اقدام هم صورت گرفته. یعنی تا کنون هم ایران به تعهداتش در مورد برجام عمل کرده و هم غربی ها. منتها من فکر میکنم از آغاز مذاکرات رژیم ایران و دست بدکاران ایران دچار یک توهم بودند. فکر میکردند که اگر در مورد هسته‌ای به یک توافقی برسند، نتیجهش این خواهد شد که در همه عرصه‌های دیگر محدودیت‌هایی که برای ایران به وجود آمده، اونا هم برطرف. مثلا محدودیت هایی که امریکایی‌ها در چارچوب حقوق بشر یا برنامه موشکی ایران یا دخالت ایران در کشورهای منطقه، اینا به قوت خود باقی موندن و قابل فهمم بود که به قوت خود متاسفانه باقی میمانند و ماندن.
آقای عراقچی هم به پیروی از آقای خامنه‌ای روز یکشنبه گفت غربی ها و به ویژه آمریکایی ها بدعهدند.
خب ما پیش بینی میکردیم که با بدعهدی هایی و با بدحسابی هایی از سوی طرف های غربی مواجه باشیم. اینها در تاریخ بالاخره تعامل خودشون با جمهوری اسلامی ایران ثابت کردن که نمیت رفتار نمی کنن. مسلم هست که باید اینها رو به انجام وظایف خودشون وادار کرد و اینها رو بهشون تحمیل کرد.
آقای خامنه ای در پیام نوروزی امسال خود در مشهد گفت بود که آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردند.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، در همین قضیه هم آمریکایی‌ها به اون چه وعده داده بودن عمل نکردن. روی کاغذ کارهایی رو انجام دادن، اما از راه‌های انحرافی متعدد جلو تحقق مقاصد جمهوری اسلامی رو گرفتن.
در همین پیام آقای خامنه‌ای قبول توافق هسته‌ای را از روی ناچاری خواند، چون جمهوری اسلامی به گفته او بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود.
اگرچه این توافق رو ما تأیید کردیم و برگزار کنندگان این توافق رو قبول داریم، لکن وقتی یک دولتی مثل آمریکاست که وسایل تبلیغ دارد، امکانات دارد، پول دارد، دیپلماسی فعال دارد، عوامل گوناگونی در اطراف دنیا دارد، دولت‌هایی که به آنها فشار می‌آورد در اختیارش هستند، کنار آمدن با او به معنای صرف نظر کردن از برخی از چیزهایی است که انسان بر آنها پای می‌فشارد. این یک دوراهی ناگزیر است.
به باور بهروز بیات، گسترش روابط بانکی و مالی به این بستگی دارد که آیا ایران به سیاست‌های امروز خود ادامه می‌دهد و یا در این سیاست‌ها تجدید نظر می‌کند.
دائم به یک کشوری پرخاش کنید، طور مشخص ایالات متحده، به عنوان دشمن درجه یک قلمدادش بکنید و انتظار داشته باشید که اون تضمیر بده آنچنان که آقای عراقچی اینجا مطرح کرده که داد و ستد ایران و روابط اقتصادی ایران و روابط بانکی ایران رو با دنیا پیش ببره، بهتر بکنه. خب این یه خیال باطلیه. چطوری ممکنه یه دشمنه بیاد به تو تضمین بده که بهت کمک بکنه؟ در صورتی میتونی با یه کشوری انتظار گسترش همکاری، گسترش معاملات تجاری، گسترش معاملات بانکی و اصولا ارتباطات خوب داشته باشی که دشمنش اقلا نباشی. و این چیزیه که خب ایران در مورد امریکا دائم تاکید میکنه. موضوع دیگه هم که مطرحه غیر از این است که روابط بانکی ایران بخش به خاطر محدودیت هایی که در اثر تحریم های اولیه امریکا وجود دارن، در واقع از اونجا نشأت میگیرن. بخش دیگه مربوط به عدم شفافیت سیستم بانکی ایرانه. ایران باید از خود شروع کنه، روابطش با همسایگان تغییر بده، به جای این فحاشی هایی که آقای خامنه‌ای نسبت به عربستان کرده. خب ضرورتی که نداره به کشور همسایه که باید باش همزیستی بکنی، حالا مستقل از خوب و بدش به این ترتیب رفتار کنی که مثلا آقای خامنه‌ای کرده به طریق فحاشی. تا وقتی که ایران به جای یک بازیگر مزاحم تبدیل به یک بازیگر سازنده در منطقه نشه، این مشکلات با اندکی بالا و اندکی پایین باقی خواهند ماند.
جان کری در گفتگوی خود با فارین آفیرز گفته بود که آمریکا به تمام تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده است، اما برای کمک به ایران در زمینه فنی یا موارد دیگر ایران باید سیاست منطقه‌ای خود را تغییر دهد. گذشته از این که به گفته آقای کری، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه گفتگو با آمریکا بسیار بدبین است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما یک روز بعد از اون که مجلس در مصوبه اعلام کرد شورای نگهبان نمیتونه بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه فرد منتخب حوزه رو رد صلاحیت کنه، برخی از رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران به این تصمیم واکنش منفی نشان دادند. اونها این تصمیم رو مغایر با ابلاغیه انتخاباتی اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران خواندند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی از رادیو فردا با مجید محمدی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا، و از او درباره علت نگرانی برخی از محافظه‌کاران از مصوبه اخیر مجلس پرسیده.
نگرانی اونها از طرح مطالبات اصلاح طلبانه در حوزه سیاست داخلی هست. اصلاح طلبان در سالهای بعد از جنبش سبز تقریبا در باب مطالبات سیاسی خودشون سکوت کردند. بالاخص در انتخابات مجلس سخنی از این مطالبات گفته نشد. جناح مقابل این مصوبه رو در جهت فتنه میدونه، در جهت انتقاد از شورای نگهبان میدونه، جهت اصولا نقد شورای نگهبان در رعایت بی‌طرفی اینها رو ارزیابی میکنه.
آقای محمدی، در خبرها داشتیم که حالا جریان‌های اصلاح طلب در مقابل گفتن که باید قانون متناظر با ابلاغیه اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات تدوین بشه، برای اینکه نسبت به اون چه که کلی بودن این ابلاغیه خوندن رفع ابهام بشه. الان نگرانی اصلاح طلبان در این قضیه در کجاست؟
من فکر میکنم دو نگرانی مشخص رو اصلاح طلبان نسبت به ابلاغیه آقای خامنه ای دارند. حالا این طرح این موضوع که این مبهم هست به شکلی محترمانه دارن نگرانی خودشون رو ابراز میکنن. یک نگرانی نسبت به بند شش این سیاست هاست که بوی پرونده سازی داره، اونجا که صحبت میکنه از دخالت بیگانگان، صرف منابع مالی بیگانگان. اینا اتهاماتی است که معمولا به اصلاح طلبان زده شده در طول چند دهه گذشته. نگرانی دوم در باب رد صلاحیت هاست توسط شورای نگهبان، بالاخص در مورد بند 11 که نظارت شورای نگهبان رو همچنان مطلق لحاظ میکنه، و بند 13 که مشخصا اشاره میکنه به اینکه باید سازوکاری باشه برای بررسی زوال و کشف فقدان شرایط نمایندگی، که این نکته کاملا حرف جناح مقابل رو تایید میکنه که آقای خامنه ای بالاخص در موضوع خانم مینو خالقی طرف شورای نگهبان رو میگیره و نظر شورای نگهبان رو داره تایید میکنه.
آقای محمدی، رئیس قوه قضاییه ایران از تشکیل کمیته ویژه برای انتخابات خبر داده مبنی بر اجرای ابلاغیه اخیر انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی. الان قوه قضاییه در این میان به دنبال چیست با تشکیل این کمیته؟
اگر به مجموعه سیاست‌های ابلاغ شده از سوی آقای خامنه‌ای در مورد انتخابات نگاه بکنیم، بند 7ش مشخصاً دست قوه قضاییه رو باز می‌گذاره که در همه فرایند انتخابات دخالت بکنه، بالاخص با تعابیری مثل شرایط امنیتی. قوه قضاییه، نهادهای نظامی و نهادهای امنیتی، اینها دست بازی برای دخالت در همه فرایند انتخابات خواهند داشت. قوه قضاییه می‌تواند چاقوی خودش رو تیز کنه علیه کسانی که اصولا مورد تایید نظام نیستند، از برخی از صافی ها رد میشن، در فرایند انتخابات حضور پیدا میکنن، و غیر از شورای نگهبان قوه قضاییه میتونه دخالت بکنه و فضای انتخابات رو تنگ و تار کنه.
رضا جمالی از رادیو فردا با مجید محمدی گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره واکنش تند محافظه‌کاران به تصمیم مجلس برای دخالت نکردن شورای نگهبان در رد صلاحیت افراد بعد از اعلام صحت انتخابات در هر حوزه انتخابیه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنویم. بشنویم یک گزارش رو در ادامه. دو روز بعد از آنکه همسر محمد علی، محسن مشهور آمریکایی، در نامه‌ای با آیت الله خامنه ای خواستار آزادی سیامک و باقر نمازی شد، در ایران تصاویری از زمان بازداشت سیامک نمازی منتشر شد. در کنار این تصاویر، ادمین یک کانال تلگرام اعلام کرد مصاحبه‌ای با او انجام داده که به زودی منتشر میشه. این تحولات یک سال بعد از بازداشت این شهروند ایرانی آمریکایی و چند روز پس از برگزاری دادگاه او و پدرش گزارش شده. هانا کاویانی گزارش میده.
خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه یک فایل ویدیویی حدوداً یک دقیقه‌ای را منتشر کردند که به نظر می‌آید بخشی از یک برنامه تلویزیونی به نام آخرین تحقیر است. در طول یک دقیقه تصاویری از سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران دیده می‌شود که گفته شده لحظه بازداشت او را نشان می‌دهد. همچنین تصویری از گذرنامه آمریکایی او و کارت اقامتش در امارات متحده عربی به همراه تصاویری از رئیس جمهوری آمریکا، ملوانهای بازداشت شده در آبهای خلیج فارس و جیسن رضاییان، دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که چندی پیش آزاد شد، دیده می شود. عنوان آخرین تغییر هم به نظر می آید از گفته های سال گذشته اد رویس از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا درباره بازداشت سیامک نمازی گرفته شده، که گفته بود این بازداشت که بیش از یک سال پیش انجام شد تازه ترین اقدام تحقیرآمیز برای آمریکا بوده، و به گفته آقای روی سیامک نمازی که برای بهبود روابط ایران و آمریکا تلاش کرده باید آزاد شود و در کنار خانواده‌اش باشد. سیامک نمازی 45 ساله یک سال پیش در پی سفر به ایران از امارات بازداشت شد. او در آن زمان در بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت فعالیت میکرد، اما اندکی پس از بازداشتش کرسنت از خاتمه همکاری او با این کمپانی نفتی خبر داد. 4 ماه پس از بازداشت سیامک نمازی، پدر 80 ساله او محمد باقر نمازی هم بازداشت شد و همچنان در زندان به سر میبرد، و آنطور که وابستگانشان در بیرون از ایران اعلام کردند، این پدر و پسر حدود 2 هفته پیش در دادگاهی جداگانه به ریاست قاضی صلواتی حاضر شدند و حال منتظر اعلام نتیجه دادگاه هستند. تصاویر ویدیویی از لحظه بازداشت سیامک نمازی در حالی در فضای مجازی منتشر شده که روزی یکشنبه هم یکی از روزنامه‌های چاپ تهران به نام صبحنو عکسی از این شهروند ایرانی آمریکایی را در صفحه اول خود منتشر کرده که به نظر می‌آید از دوران بازداشت است. صبحنو که منبع عکس خود را منتشر نکرده، مطلبی درباره تلاش‌های بین‌المللی، خصوصاً نامه اخیر همسر محمدعلی، مشتزن مشهور آمریکایی به رهبر جمهوری اسلامی، درباره سیامک و باقر نمازی نوشته که خواستار آزادی آنها شده بود. این روزنامه همچنین در ادامه این مطلب گفتگویی را با شخصی به نام ارشیا کاظم‌زاده انجام داده که به عنوان ادمین کانال تلگرام شبنامه معرفی شده است. شبنامه از حدود یک سال پیش مطالبی را در ارتباط با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی پروژه نفوذ می‌خوانند منتشر کرده و از جمله اطلاعاتی را درباره بازداشت‌های یک سال اخیر و همچنین فعالان حوزه فناوری و استارتاپ‌ها منتشر می‌کند و این افراد را در ارتباط با پروژه نفوذ می‌خواند. آقای کاظم‌زاده ادمین این صفحه در مصاحبه با روزنامه صبحنو مدعی شده که با سیامک نمازی نیز مصاحبه‌ای انجام داده که به زودی منتشر خواهد شد. این شخص که خود را دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و مشتاق به فعالیت در فضای استارتاپ ها معرفی کرده میگوید بیشتر اطلاعات کانال شبنامه که عموماً ماهیتی امنیتی دارند توسط خود اعضای این کانال به ادمین داده می شود. آقای کاظم‌زاده درباره اینکه چگونه موفق به مصاحبه با سیامک نمازی در زندان شده گفته است ابتدا اصلا چنین امکانی را متصور نبوده، اما وقتی توانسته ارتباطاتی را شکل دهد این فرصت هم فراهم شده است. هنوز هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی یا اطلاعاتی امنیتی به این گفته ها واکنشی نشان ندادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چنان همراه شما هستیم در این برنامه زنده. هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، رقیب جمهوری خواه او دونالد ترامپ، خرابکاری در یکی از دفاتر حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای شمالی را محکوم کردند. این حمله زمانی صورت گرفت که تازه ترین نظرسنجی یک بار دیگه شانس خانم کلینتون برای پیروزی در انتخابات را بیش از پیش تقویت کرد. از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری آمریکا و رقیب جمهوری خواه او دونالد ترامپ، خرابکاری در یکی از دفاتر حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای شمالی را محکوم کردند. خانم کلینتون گفت این اقدام وحشتناک و غیر قابل پذیرش است. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت حیوانهایی که از هیلاری کلینتون پشتیبانی می کنند دست به این عمل زدند، از آن رو که ما در کارولینای شمالی برنده انتخابات هستیم. ولی حزب جمهوری خواه این حمله را تروریسم سیاسی نامید و آن را محکوم کرد. حزب دموکرات نیز این عمل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف چنین اعمالی شده است. حمله به دفتر حزب جمهوری خواه در شهر هیلزبارو در اورنج کانتی ایالت کارولینای شمالی هنگامی صورت گرفته که تازه ترین نظرخواهی ها بار دیگر شانس خانم کلینتون برای پیروزی در انتخابات را بیش از پیش تقویت می کند. خشونت و خرابکاری تنها به آتش زدن دفتر حزب جمهوری خواه محدود نبوده و شعارهایی هم از قبیل جمهوری خواهان نازی از شهر خارج شوید بر دیواری در نزدیکی این مرکز حزبی نوشته شده است. حمله به دفتر حزب جمهوری خواه با بطری‌های آتشزا که بخشی از آن را به آتش کشید و خساراتی به بار آورد در ایالتی روی داده که یکی از میدان‌های کارزار انتخاباتی است و در تعیین سرنوشت انتخابات نقش کلیدی دارد. سه هفته مانده به روز رأی‌گیری در آمریکا، تبلیغات انتخاباتی همچنان بر حمله‌ها و ضد حمله‌ها متمرکز است. البته نامزدهای مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای سنا به دور از جنجال‌ها به ارائه برنامه‌های خود و تشریح سیاست‌های حزب تکیه دارند، ولی کاندیداهای ریاست جمهوری هر دو حزب همچنان درگیر مسائل تکراری هستند که به شیوه‌های تازه‌ای مطرح می‌شوند.
As you have seen, I am a victim of one of the great political smear campaigns.
دونالد ترامپ باز هم طی سخنانی در کارولینای شمالی خود را قربانی یک کمپین سیاسی دروغ و افترا خواند و گفت همان گونه که می‌بینید من قربانی یکی از بزرگترین افتراها شدم. آنها در پی نابودی من و بزرگترین جنبش در تاریخ آمریکا هستند. هرگز چنین چیزی در کشور ما وجود نداشته است. دونالد ترامپ بر تقلب در انتخابات نیز تاکید میکند، ولی معاون او مایک پنس در گفتگو با شبکه ام بی سی گفت اگر در رای گیری اشتباهی هم صورت گیرد بیش از 1 یا 2% نخواهد بود و نتیجه انتخابات هرچه باشد برای همه ما قابل احترام است. محافل سیاسی و مطبوعاتی در آمریکا هشدار می‌دهند که طرح ادعاهایی از قبیل آنچه دونالد ترامپ بدون ارائه مدرک می‌گوید خطرناک و زیانبار است. روز دوشنبه دونالد ترامپ نوک حمله‌های خود را متوجه رهبران حزب خود یعنی کادر رهبری جمهوری‌خواهان و به ویژه پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کرد و آنها را ساده لوح نامید. انتقاد کاندیدای جمهوری خواه از رهبران حزب به خاطر عمیق‌تر شدن فاصله آنها از آقای ترامپ به دنبال اتهام‌های تازه آزار جنسی از سوی چند زن دیگر است که وی این ادعاها را دروغ کثیف و بزرگ عنوان داده و از رهبران حزب شکوه کرده که بدون مدرک تحت تأثیر این ادعاها قرار گرفتند و از او پشتیبانی نکردند. به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ خود هرچه بیشتر از حزب جمهوری خواه فاصله می‌گیرد. هیلری کلینتون در ادامه حمله های خود علیه رقیب جمهوری خواه می گوید
دونالد ترامپ از آغاز روش توهین و تحقیرآمیز داشته و من از این تفاوت آشکار با او خرسندم و خرسندم که در کشور ما برای سربلندی یکدیگر می کوشیم. ما همدیگر را خار و زبون نمی کنیم و رفتاری احترام‌آمیز داریم. بگذارید در این روزهای پایانی مبارزات انتخاباتی محبت و احترام را بار دیگر به نمایش بگذاریم و آن را وسیله‌ای در برابر پستی و تفرقه و تعصبی قرار دهیم که طرف دیگر مبلغ آن است.
روز دوشنبه اسوسییتد پرس از قول FBI خبر داد که یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه آمریکا از پلیس فدرال آمریکا خواسته بود تا درجه طبقه بندی یکی از ایمیل‌های خانم کلینتون را تغییر دهد، ولی FBI آن را نپذیرفته است. پلیس فدرال آمریکا همچنین 100 صفحه دیگر از ایمیل‌های خانم کلینتون را که پیشتر مورد بررسی قرار داده منتشر کرده است.
آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو شنیدید با همکارم نادر صدیقی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر دادگستری از تدوین مجازات‌های جایگزین اجتماعی برای متخلفان اقتصادی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پور محمدی روز دوشنبه اعلام کرد این افراد نباید زندانی بشن و باید برای متخلفان اقتصادی محرومیت اجتماعی در نظر گرفته بشه. در این زمینه و درباره چگونگی اعمال مجازات اجتماعی با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس گفتگو کردم.
مجازات‌های اجتماعی روایت عادیش برمیگرده به مجازات‌هایی که محرومیت‌های معینی به افراد تحمیل میشه در زمینه‌های حقوق اجتماعی یا در واقع حقوق عادی اجتماعی، و برای همینم فرقش با زندان اینه که فرد در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق محدودتری برخورداره یا محدودیت‌هایی بهش تحمیل میشه.
آقای پیوندی، آیا این نوع مجازات‌ها با تخلفاتی که ممکن است به مسائل اقتصادی کشور مرتبط باشه میتونه برابری کنه؟
همه چیز بستگی به این داره که این تخلفات اقتصادی در چه حدی و به چه خاطری باشه. ایران به خاطر وضعیت خاص اقتصادیش، به خاطر گستردگی مسئله فساد، پس ندادن وام‌های کلان بانکی و یا کلاهبرداری‌های عظیم اقتصادی یا برداشتن پول و فرار کردن و همه اتفاقاتی که در سال‌های گذشته باعث شده که یه وزنه سنگینی پای اقتصاد ایران از همه نظر بسته بشه و این نوع بن‌بست مالی حتی در ایران به وجود بیاد، به خصوص در سطح بانک‌ها، میشه گفت ایران در موقعیت خاصی قرار داره که بدهکاران اقتصادی همه‌شون به یک چوب نمی‌شه روند. بدهکارانی هستن که کوچک هستن به خاطر مشکلات سرمایه‌گذاری یا خانوادگی یا نظایر اون به زندان افتادن. در مورد اونها احتمالاً عدم اجرای یک مجازات زندان کاملا قابل درک و مثبت میتونه باشه، اما در مقابلش بدهکارانی قرار دارن که از راه فسادهای بزرگ، از راه کلاهبرداری‌های بزرگ به ثروت‌های بزرگ رسیدن و یا پول را طوری جابجا کردن که امروز معلوم نیست اصلا کجاست اون پول.
از دید جامعه شناختی اگر این موضوع رو بخوایم بررسی کنیم، استاندارد بقیه کشورها در مواجهه با این نوع جرم‌ها از لحاظ اجتماعی چه هست، به خصوص با روش‌های احیانا نوینی که ممکنه تو بعضی از کشورها با توجه به جرم‌خیزی اقتصادی در بعضی از کشورها وجود داشته باشه؟
نمونه بگیریم میتونیم بگیم قوانین کم و بیش نزدیک به هم دیگه هستن، حداقل در بخش اصلی اروپا، کشورهای بزرگ اروپا، و در اونجاها بسته به اینی که این بدهکار به چه دلیل بدهکار شده و چه اتفاقاتی افتاده میتونه در نوع مجازاتش تأثیر بذاره. ولی اساساً در اروپا به ندرت مجازات زندان برای بدهکار در نظر گرفته میشه، یعنی امکان اینو میده که یک بدهکار بتونه برای مثال قرضش رو در یه دوره بازپرداخت کنه، کمک هایی وجود داره، ولی برای یک بدهکار عادی، بدهکاری که فاسد نباشه، بدهکاری که دست به رشوه و کارهای غیر قانونی نزده باشه، برای چنین کسانی زندانی در عمل وجود نداره و مجازات های اجتماعی هم وجود نداره. یعنی فردی که برای مثال بدهکار هست و اموالش مراجعه میشه و یا اینی که فعالیت های اقتصادی یا مدیر شرکت شدن دیگه نداره، ما در مقابل کسانی که در یک جریان باندهای مافیایی در جریان کارهایی که با فساد مربوط میشن بدهکار شدن یا مشکل مالی پیدا کردن، در مورد اونها وضع به کلی فرق میکنه و اونها جرم مرتکب شدن و در دادگاه میتونن محکوم بشن به دوره‌های زندان متناسب با خطاهایی که مرتکب شدن.
وزیر دادگستری ایران گفته که مجازات‌های جایگزین اجتماعی برای متخلفان اقتصادی در ایران تدوین خواهد شد. در این مورد سخنان سعید پیوندی رو شنیدید، جامعه شناس در پاریس. اما محمد قوچانی، سردبیر هفته‌نامه صدا، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرده در واکنش به انتقاد از انتشار یک مطلب طنز تا اطلاع ثانوی از انتشار این نشریه خودداری میکنه. او گفته انتشار مطلب طنزی که شایبه توهین ایجاد کرده دیدگاه تحریریه این نشریه نیست. از رویا کرمی مش بشنویم.
آسوده بخوابید رابین هود نمیآید. این عنوان مطلبی با قلم آیدین سیارسری، طنز نویس ایرانی بود، مطلبی که به توقف انتشار هفته‌نامه صدا منتشر شد. این هفته‌نامه روز یکشنبه اعلام کرد در اقدامی خودخواسته تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد. محمد قوچانی، سردبیر این هفته‌نامه، با اشاره به مطلب طنز منتشر شده گفت که این مطلب توسط یک نویسنده خارج از تحریریه یه روزنامه نوشته شده، فرستاده شده و بیانگر دیدگاه نشریه صدا نیست. در این مطلب طنز رابین هود که خوابش نمیبرد با صدای بلند از ساکنان خیابان خلوت و ساکتی که در آن زندگی میکند میپرسد کی خسته است و کی زنده است، اما کسی به جز جیرجیرک ها پاسخش را نمیدهد. در ادامه رابین هود میگوید که مردم اصرار میکنند که وارد صحنه شود، اما گالیور با او میگوید که صلاح نیست بیاید، به خصوص اینکه 12 میلیارد تخلف داشته است. برخی رسانه‌های محافظه‌کار انتشار این مطلب را توهین به مقامات جمهوری اسلامی ایران دانستند. وبسایت الف نوشته است که نمیتوان جز اهانت به مقامات ارشد نظام اسمی روی این مطلب گذاشت. با این همه، سردبیر هفته‌نامه صدا در واکنش به انتقادها گفته است که دیدگاه نشریه او موافق مواضع و تدبیر نظام و رهبری است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دوران محمد خاتمی، ساکن لندن، در مورد موضع‌گیری محمد قوچانی میگوید:
به نظر میرسه این بیش از این که تصمیم یک سردبیر باشه، نوعی مصالحه پشت پرده است. یعنی اینکه این روش که نشریه خودش برای مدتی متوقف کنه فعالیت خودش رو تا اینکه از صدور یک حکم قضایی که سبب بشه که به طور کلی نشریه توقیف بشه جلوگیری بکنه. این روش قبلا هم مطرح بوده ولی عملا مؤثر نبوده و نتونسته به ادامه فعالیت مطبوعات کمک بکنه. اما حالا به نظر میرسه که آقای قوچانی خواسته از این روش غیر کارآمد استفاده بکنه برای اینکه از نشریه خودش محافظت بکنه. اما نکته بسیار منفی در موضع آقای قوچانی اینه که او سمت و سوی حمله رو به سمت یک نویسنده اون نشریه برده و کاری کرده که مغایر با مسئولیت‌های حقوقی و حرفه‌ای و اخلاقی او به عنوان مدیر و سردبیر یک نشریه است.
این اولین بار نیست که نشریات به سردبیری محمد قوچانی به طور داوطلبانه انتشار خود را متوقف می‌کنند. برای اولین بار در سال 1380 انتشار مجله همشهری ماه به سردبیری محمد قوچانی و مدیر مسئولی مرتضی الویری متوقف شد و دیگرین نشریه به عنوان ضمیمه روزنامه همشهری تا کسب مجوز نشر منتشر نشد. این بار نیز محمد قوچانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هفته‌نامه صدا با نویسنده این مطلب قطع همکاری کرده گفته است که هنوز از نهادهای نظارتی تذکری در مورد انتشار این مطلب دریافت نکرده و تصمیم به توقف انتشار قبل از تذکر از ناحیه مقام‌های قضایی یا امنیتی گرفته شده تا ثابت کنند سوء نیت ندارند و در چارچوب اخلاق و قانون و اعتقاداتشان عمل می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور این تصمیم‌گیری محمد قوچانی را نه به عنوان یک روزنامه‌نگار بلکه در جایگاه یک کارفرمای مطبوعاتی ارزیابی می‌کند و می‌گوید
ما باید آقای قوچانی را به عنوان روزنامه‌نگاری که در یک دوره‌ای به عنوان روزنامه‌نگار سعی می‌کرد که حرف و نظر خودش را بیان بکنه جدا بکنیم از دوره‌ای که آقای قوچانی به عنوان یک کارفرما در حوزه رسانه‌های ایران به خصوص از زمان بر سر کار اومدن دولت آقای روحانی داره ایفای نقش میکنه. در این دوره او نقش یک روزنامه‌نگار مستقل رو نداره، بلکه به عنوان یک کارفرمایی که نزدیک هست به دستگاه‌های امنیتی دولت آقای روحانی کار میکنه و سعی میکنه در واقع یک سیاست رسانه‌ای نزدیک به دولت رو به کار ببره. بنابراین حرفی که آقای قوچانی الان میزنه یا کاری که انجام میده الان حرف و بیان روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی نیست، بلکه در حال حاضر اون نماینده بخش رسانه‌ای وابسته به دستگاه امنیتی دولت روحانی هست و من رفتار اون رو به عنوان رفتار یک روزنامه‌نگار نمی‌بینم، بلکه به عنوان رفتار یک کارفرمایی می‌دونم که می‌خواد از روزنامه‌نگاران بهره سیاسی ببره و هر جا که نمی‌تونه اون بهره سیاسی خودش رو ببره کاسه کوزه مسئله رو بر سر روزنامه‌نگاران خراب می‌کنه.
محمد قوچانی با بیان اینکه فعلا از هیچ نهادی به دلیل توهین به برخی شخصیت‌های کشور تذکری نگرفته گفته است که در این زمینه تابع قانون است. به گزارش خبرگزاری تسنیم تاکنون هیچ واکنشی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت نظارت بر مطبوعات درباره مطلب هفته‌نامه صدا صورت نگرفته است.
رویا کرمی مجد گزارش می‌داد. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی رو بشنویم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال زیر 19 سال ایران عصر دوشنبه در دومین دیدارش در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در بحرین مقابل تیم مدعی ژاپن به میدان رفت و در پایان به تساوی بدون گل رضایت داد. تیم جوانان ایران در دیدار اول خود مقابل قطر هم به تساوی 1-1 رسیده بود و در آخرین بازی مرحله گروهی روز پنجشنبه پس فردا باید با یمن دیدار کند. اما عدم پخش بازی‌های تیم ملی جوانان ایران در رقابت‌های آسیایی از تلویزیون سر و صدای هواداران فوتبال را درآورده که سایت ورزش 3 از سازمان صدا و سیما به خاطر عدم پخش این بازی‌ها انتقاد کرده است. تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در آمار جذب تماشاگر به ورزشگاه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی به عنوان محبوب‌ترین تیم آسیا شناخته شد. به نوشته خبرگزاری ها دیدار تیم های ایران و کره جنوبی که روز سه‌شنبه گذشته روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی انجام شد و به برد یک گله ایران انجامید حدود 75800 تماشاگر را به ورزشگاه آزادی کشاند که این آمار بیشترین تعداد تماشاگر در هفته چهارم مسابقات انتخابی در قاره آسیا بود. تیم فوتبال جوانان دختر ایران در آخرین بازی خود در مسابقات کشورهای مرکز آسیا در ازبکستان روز دوشنبه با 3 گل مغلوب تیم میزبان شد و به نایب قهرمانی رسید. دختران جوان فوتبالیست ایرانی پیش از این در 2 بازی اول خود قرقیزستان و تاجیکستان را با نتایج پرگل شکست داده بودند. در فاصله 8 ماه مانده به بازی تیم‌های ملی ایران و ازبکستان، رئیس فدراسیون فوتبال از فیفا و AFC تقاضا کرده که زمان این مسابقه را تغییر دهند. طبق برنامه فیفا، دیدار تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا روز 23 خرداد ماه سال آینده در ورزشگاه آزادی تهران باید انجام شود که این روز مصادف با روز قدر است و به نوشته خبرگزاری فارس، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران خواستار تغییر زمان این دیدار شده است. سه‌شنبه گذشته که مصادف با روز تاسوعا بود، دیدار تیم‌های ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی انجام شد که برگزاری این مسابقه با مخالفت برخی از شخصیت‌های مذهبی در ایران مواجه شد. و کیمیا علیزاده، دختر تکواندوکار ملی پوش ایران که در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو با کسب نشان برنز اولین مدال زنان این کشور در المپیک را کسب کرد و تاریخ ساز شد، به دلیل عمل جراحی به روی پایش باید 6 ماه دور از میادین باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با فریبرز غریب، آخرین بخش خبری مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه شما اگر از اهالی فرهنگ و ادب باشید میتونید تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید و با مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بشید و از جایزه نوبل ادبیات بشنوید. ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
نمای دور نمای نزدیک.
وقتی که سارا دنیس، دبیر دائمی کمیته جایزه سوئدی نوبل، رأس ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه، آن در منتهی به سالن مملو از خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسانی که از ساعت‌ها پیش در انتظار گشودنش بودند، را باز کرد، ایستاد و برنده نوبل ادبیات 2016 را اعلام کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با این نام مواجه خواهد شد.
نوبل ادبی 2016 اهدا می‌شود به باب دیلن به خاطر خلق عبارات شاعرانه نوین در موسیقی عالی سنتی آمریکایی.
رابرت آلن زیمرمن، مشهور به باب دیلن، خواننده، آهنگساز، شاعر و نویسنده 75 ساله و افسانه‌ای آمریکایی، مردی که از نخستین سالهای جوانیش از دهه 60 میلادی به بعد جهان موسیقی و ترانه‌سرایی را با زندگی یک فعال اجتماعی روشنفکر درآمیخت. اما برنده شدن باب دیلن بسیار بیش از همه سالهای اخیر که اعلام نام برنده جایزه نوبل ادبی در میان مخالفان و موافقانش مناقشه برمی‌انگیخت، موجب بحث و جدل شده است. من مهرداد قاسمفر هستم و در این برنامه از علیرضا آبیز، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا، دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خب آقای آبیز، به نظر میاد که جایزه نوبل ادبی 2016 خیلی فراتر از مجادلات و مناقشاتی که سالهای پیشین درباره برندگان جایزه نوبل ادبی همیشه ایجاد میکرد، امسال در یک موقعیت کاملا متفاوتی نقدها و مخالفتها داره اعمال میشه با برنده نوبل ادبی امسال باب دیلن.
بله همینطوره. نکته اینه که آکادمی سوئد در دادن این جایزه دیلن رو یکی از شاعران بزرگ در سنت زبان و ادبیات انگلیسی تلقی کرده و به این دلیل بهش جایزه داده، یعنی در واقع به عنوان یک شاعر. اما در این حال در مصاحبه‌ای که دبیر دائمی این جایزه داشت، در پاسخ به انتقاداتی که مثلا دایلان بیش از اینی که شاعر باشه یک آوازخوان و یا یک موسیقیدان هست، اشاره کرد که در یونان کهن هم سافو و هومر شعرهاشون رو به آواز میخوندن یا کسانی شعرهای اونها رو میخوندن، و اما این بی معنی نیستش که اینها ادبیات نیست، ما امروز اونها رو به عنوان ادبیات میخونیم. در مقابل مخالفین استدلال میکنن که اولا اشاره به ادبیات کهن 5000 سال پیش مقایسه مناسبی نیست با اون چیزی که ما در امروز در عالم موسیقی راک و موسیقی فرهنگ پاپ و گسترش وحشتناک اون در ذهنیت و ذائقه عامه باهاش سر و کار داریم. برای اینکه انسان مدرن و امروزی هیچ گونه تجربه موسیقایی و ذهنی از اون اجراهایی که مثلا در گذشته از شعر سافو می شده در ذهن نداره و نخستین تجربه اون با اینها به عنوان متن بوده، در حالی که تجربه جهان معاصر و تجربه خوانندگان از باب دیلان قبل از این که از طریق لیریکاش و خوندن لیریکاش بوده باشه در واقع از طریق شنیدن اونها بوده. و اصلا امکان یک قضاوت منصفانه وقتی که شما برای سالان طولانی مجذوب و مفتون صدای یک فرد یا آواز یک فرد یا شخصیت یک فرد، اون هم یک راکستار، یک آیکن بودید، خیلی آسون نیست که بتونید اینها رو با نوشته های شعری یک آدم دیگه که فقط روی کاغذ منتشر شده و از هیچ کدوم از این اصطلاح امکانات ثانویه مثل صدا، موسیقی و اینها بهره نداشته بتونید مقایسه بکنید و بعد تصمیم منصفانه بگیرید. نکته اینه که در گذشته هم مجادلاتی بوده به دلیل اینکه در هر حال جایزه ادبی تا حد زیادی سلیقه درش دخالت میکنه. امسال نکته اینه که یکی از ایراداتی که به کمیته نوبل میگیرن این هست که در اساسنامه کمیته نوبل و در وصیت‌نامه نوبل جایزه نوبل معمولا قرار بوده به کسی داده بشه که برجسته ترین اثر خلاقه رو در اون سال، در سال پیش از اعطای جایزه خلق بکنه، و در صورتی به آثار پیشین میدادن که این آثار در زمان خودشون قدر و اهمیتشون شناخته نشده باشه و کشف دوباره اونها به یک خیر عمومی منجر بشه و یا بتونه به اصطلاح پیشبرد ادبیات کمک بکنه. در مورد باب دیلان این مطرح است که ایشون از حد اکثر شهرت ممکنه در عرصه موسیقی برخوردار بوده، بیشترین جوایز رو در اون عرصه گرفته، پرفروش بوده و کاملا مطرح بوده و کار جدیدی نکرده که به ادبیات اضافه بکنه.
خب بسیار خب، شما خودتون آیا آبیز در ادبیات انگلیسی در بریتانیا بالاترین سطح دانشگاهی رو کار کردید، آیا شعرهای باب دیلن رو چقدر واجد ارزش‌های ادبی که دربارش گفته میشه، چقدر واقعا این پذیرفته است در جهان انگلیسی زبان؟
باب دیلن به نظر من شاعر خیلی خوبی است. بهترین کارش از نظر من همون کتاب تارانتولا یا روتیل هست که در سال 1965-66 نوشته و در 1971 به چاپ رسیده. قبل از اون البته به طور زیرزمینی منتشر شده بود. این کتاب در زمان خودش البته توجه زیادی جلب نکرد، اما اثر پیشرویی بود. تقریبا تحت تاثیر شعر شاعران نسل بیت بود، نثر شعر منصور و در این حال سرشار از تصاویر سورئالیستی و مبتنی بر یک نوع جریان سیال ذهن.
ما میدونیم که کارهای ترانه‌های دیلن رو در حتی بعضی از دانشگاه‌های آمریکایی تدریس شده یا طرح شده، در موردشون تحلیل‌های دانشگاهی هم داریم. آیا این کافی نیست که او رو و حتی اگر مثلا 40 سال قبل 50 سال قبل کارهایی در این سطح داده باشه که بتونه وارد آکادمی بشه رو الان تجلیل بکنن؟
نه به نظر من نیست، برای اینکه اولا هدف جایزه نوبل تجلیل دستاوردهای یک عمر یک آدم نیست. نکته مهم اینه، هدف جایزه نوبل طبق اساسنامه اون اینه که به افراد آزادی خلاقیت بیشتر بدن، به کسی که تقریبا در پایان عمر خلاقیت ادبیش هست به خاطر آثاری که 50 سال پیش خلق کرده، حتی اگر واجد ارزش ادبی خیلی بالایی باشه، در صورتی جایزه نوبل بایستی بدن که کشف دوباره اون آثار امروز بتونه به یک جنبش جدیدی، به یک حرکت جدیدی منجر بشه.
خیلی از منتقدین اعتقادشون بر این است که همه اینا رو هم که بذاریم کنار، در حال حاضر نویسندگان بسیار تاثیرگذاری در قید حیاتن که آثارشون ادبیات رو گام‌ها به جلو برده، از فیلیپ راس در خود امریکا تا جویس کارول اوتس یا اسماعیل کادار در اروپا و نام‌های دیگری مثل نگوگیوا تیانگو که یک نویسنده کنیایی هست و مثلا خاویر ماریاس از اسپانیا، جان فاس از نروژ یا کون شاعر کره‌ای که زندانی سیاسی و چهره جهانی هم است. علاوه بر اونها کسایی مثل کندرا یا مثلا مثل موراکامی هستند که ازشون اسم برده میشه. به هر حال گفته میشه که جهان ادبیات الان چهره‌های بسیار بزرگی داره ولی اونها رو نوبل ندیده گرفته. آیا اونها هم واقعا نیاز به نوبل دارن؟ اگر با همین استدلال بریم سراغ این موضوع، کسانی که در این سطح مشهور میشن دیگه چه نیازی به نوبل دارن؟
ببین، نکته اینه که هدف اصلی این رو می‌خواستم بگم، اتفاقا هدف اصلی نوبل و در گذشته عملکرد سالهای اولیه نوبل این بود که معمولا به نویسندگان جوانتری که در اوج خلاقیت خودشون بودن جایزه میدادن. برای مثال رودیارد کیپلینگ در 43 سالگی، آلبرت کمو در 44 سالگی، سینکلر لوئیس در 45 سالگی، برادسکی در 47 سالگی، رومن رولان در 49 سالگی، اینها در این سنین جایزه نوبل گرفتن که معمولاً کسانی بودن که یک یا دو تا کتاب خیلی خوب خلق کرده بودن و جایزه نوبل میتونست هم به اونها امکان خلاقیت بیشتر بده و همین که یک راهی برای نویسندگان جوان دیگه پیش پا بذاره. در سالیان اخیر در مواردی جایزه نوبل این کار رو کرده، مثل مثلا جایزه به اورهان پاموک، و این جوایز خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی مثلا جایزه به اورهان پاموک در ادبیات ترکیه و نقش ادبیات ترکیه و جایگاهش در جهان به راستی مؤثر بوده. نقش به نظر من هدف اصلی جایزه نوبل باید این باشه. من موافق نیستم که به دستاورد یک نویسنده، مثلا همین حتی فیلیپ راس، جایزه نوبل بدن. بهتره که به یک کسی جایزه نوبل بدن از میان نسل‌های جوان‌تر که پیشنهادات نوعی میده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرداد قاسم‌فر بود با علیرضا آبیس، شاعر و دکترای ادبیات خلاق در نیوکاسل بریتانیا، درباره جایزه ادبی نوبل 2016. سپاس که همراه این برنامه بودید. تا هفته بعد. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.